أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به عرض رسوندیم که در رابطه با وجوب فحص در شبهات و اینکه یشترط فی اجراء الاصول ان یکون بعد الفحص ادله اقامه شد بر وجوب فحص و الا اطلاقات ادله اصول یقتضی عدم وجوب الفحص را. این ادله در شبهات حکمیه بود. فلم یدل دلیل بر وجوب فحص در شبهات موضوعیه، ولذا آیونم فرمودن نه، به اطلاق همون ادله اخذ کردن و فرمودن در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست. در این حال شیخ اظهار تعجب کرده که فقها در یک مسئله قائل به وجوب فحص شدن ولو در شبهه موضوعیه، اونجایی که میداند یجب علیه زکات، نمیدونه چقدر باید که بررسی کنه و حتی آب کنه، ثبت کنه، ریختگری کنه، معلوم بشه چند اندازه است اون مورد زکاتش و چقدر زکات بهش تعلق میگیرد، نمیتونه براءت جاری کنه. این یعنی چی؟ با اینکه شبهه موضوعی است، شبهه موضوعی میتونه براءت درش جاری بشود بدون فحص، چرا اینجا قائل به فحص شده؟ و مهمتر اونی را که شیخ میگه موجب حیرت اینه که همین آقایون در همین مسئله زکات در مورد فزه و امثال اگر چنانچه نداند به حد نصاب رسیده یا نه، میتونه براءت جاری کنه و لازم نیست صبر کنه. در صورتی که اگر فصل واجبه باید هر دو شقش واجب باشه، اگر واجب نیست باید هر دو شقش واجب نباشه. چرا؟ این لا ینقضی تعجبی به تعبیر مرحوم شیخ یا مناسبه. به عرض رسوندیم علت فتوای این آقایون برخلاف قاعده و عمومات روایت خاصی است که در این مسئله است. روایت چه دیروز خوندیم، بعد از سوال و جواب مکرر جمله آخر مورد روایت اینه: قلتو و این کنت لا اعلم ما فیها من الفزت الخالصه الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکات. مسئله که میدونم به زکات تعلق گرفته اما نمیدونم چقدر. قال فاسبکها حتی تخلص الفزه و یحترق الخبیث ثم تزکی ما خلص من الفزه نسبتا واحده. باید صبر کنی، در این مورد بایستی که آب کنی و تا معلوم بشود به اصطلاح چقدر بهش تعلق میگیره. در جمله قبلش هم آمد امام تفسیر و ان کنت تعرف ان فیها من الفزت الخالصه ما یجب علیک فیه الزکات فزک ما کان لک فیها. بعدم فرمود باید صبر کنی و به اصطلاح در این موارد فحص کنی تا معلوم بشه مقدارش چقدره. این به اصطلاح روایت باعث این حکم خلاف قاعده شده. چون این حکمم در مورد روایت در جاییست که میدونه، فرض اینه که اعلم ان فیها ما یجب فیه زکات، به مقدار همین مدلول روایت از قاعده خارج شدن و حکم کردن به وجوب فحص، اما در اون شقش که اصلا نمیدونم به قدر نصاب دارم یا ندارم، به همون حد نسبه اصطلاح براءت باقی موندن. اینجا میگن یجب الفحص، اونجا نمیگن. این روایت اگر چه قابل نوعی گفتگو در مورد سندش هست، ولی منجبرون به عمل الاصحاب از این نظر معتبرتون. علامه یک اشکالی مطرح کرده و گفته سبک دراهم موجب ضرره. این درهم الان با این مارکی که داره، با این به اصطلاح حکی که روش هست، قیمتی داره. اگر آبش کنی، چدنش جدا، نقرش جدا، اینا به اون قیمت میگه نمیخرن، قیمتش پایین میاد. فرض الان مثلا یک سکه رایج چنینی، بهار آزادی یا چنان، یه قیمتی داره، اما اگه همینو آبش کنی بشه طلا، حد اکثر میشه یه مثقال طلا، اگر بشه. میبینید یه مثقال طلا الان در بازار ارزون‌تر از این سکه است. این سکه به خود اون سکه یک ارزشی داره. و علامه میگه این حکم ضرریون یوجب الضرر علی مالکه، و شارع همچین امری نمی کنه. پس این روایت رو نمیتونیم عمل بکنیم. لا یصح العمل بهذه الروایه، این اشکال مرحوم علامه. ظاهرا این اشکال بر روایت وارد نیست. خوب عنایت کنید، متن روایت سوالش رو آورد، یه جایی هست این دراهم رایجه، بله این چنین و اون چنانه، با اینکه مخلوطه، این دراهم رایجه. صحبتش از نظر این بود که آیا میشه با اینا معامله کرد، درهم‌های مغشوش به اصطلاح. امام اگه فرمود رایجه به همین نبه، در اینجا بحث زکاتی نبود. بعد فرض کرد که اومدم از اون شهر به یه شهر دیگه، تو این شهر دیگه‌ای که الان هستم، توی این مملکت دیگه‌ای که الان هستم، نه دیگه اون دراهم به درد نمیخوره، کسی اونا رو از من قبول نمیکنه، اونا رو دیگه نمیشه باش معامله کرد. بعد آمد مسئله زکاتش رو اینجا مطرح کرد. حالا امام بهش دستور میده آبش کن بیبی چقدر فزه داره، برای اینکه وضع زکاتت روشن بشه، این ضرری نیست بر اون. این علایال چاره ای نداره این کارو بکنه، برای اینکه اونجا دیگه این دراهم با سکه به دردش نمیخوره، باید طلا و نقرش رو معین بکنه، چقدر طلا داره، چقدر نقره داره، چقدر شدن داره، چقدر مس داره، هر کدوم اینا جدا میتونه باش معامله کنه، اما به عنوان سکه نمیتونه معامله کنه. پس از این نظر اون قیمتی را که در اثر اون سکش داره از بین رفته اینجا خود به خود، پس ضرری نیست برش اگر سبکش بکنه. امام هم برد زکاتش را بعد از اینکه فرض کنه و سبکش بکنه. نمیتونه بره. تو خیال میکنی، تو خیال میکنی که اون زمانا اومدن از اون شهر به این شهر یا از اون کشور به این کشور خیلی آسون بود که تو همون فرودگاه بلیطش عوض کنه بعد گرده اونجا؟ این نبود که. اومدن این مسافرت ها بعد از یه عمری اتفاق میافتاد، دیگه هیهات چه بتونه به اونجا برگرده، اینطور نبوده که. بنابراین این اشکال علامه وارد نیست. ولی آیا، خوب دقت کنید اینجا رو، آیا این دستور امام یه تخصیصی است در مسئله فحص؟ ولو در این مورد اینطوری که فقها به این عنوان بیان کردن، یا نه این مسئله یه ریشه دیگه پیدا می کند؟ حکم امامم به این که اینو سب کن و آب کن یه منشأ دیگر دارد. منشأ چیه؟ نه، ما از این روایت چشم می پوشیم، میریم هم روی قواعد، هیچ حکم خلاف قاعده ایرم نمی خواهیم مطرح کنیم، ولی میاییم حالا این مسئله رو طرح میکنیم. یه مقدار سکه دارم توش نقره است، ولی اون نمیدونم این نقرهش چقدره، ولی فرض کردم که میدونم به قدر نصاب هست و زکات به من تعلق گرفته، این فرض، اما نمیدونم زکاتش چقدره. مورد فرض اینه دیگه. میگید شبهه موضوعیه چقدر زکات به من تعلق گرفته، اقل و اکثر یه مثقال، دو مثقال، پنج مثقال، یه مثقالش یقینیه، دو مثقال و سه مثقالش مشکوکه، نه تو اونا براعت جاری میکنم. چرا امام به من گفته نباید آب کنی و معلوم کنی و دقیقش کنی که چقدر به تعلق میگیره؟ شبه اینه دیگه، سوال اینه. نه، اگرم امام اینو نفرموده بود، شما اگر یه فقیه بودید نمیتونستی براعت جاری کنی اینجا. چرا؟ اینجا یه خصوصیت داره. وقتی شما یقین پیدا کردی که در مالت زکات هست، یعنی در این کیسه دراهمی که داری مثلا 100 تا درهم، 200 تا درهم، 1000 تا درهم، 10000 تا درهم های این چنینی توشه، به قدر نصاب فزه هست، پس زکات به این تعلق گرفته. چقدرشو نمیدونم. حالا که نمیدونم، پس صاحبان زکات یعنی فقرا تو این دراهم من الان شریکند، حالا به نحو شایع یا به نحو کلی فی المعین شریک شدم. الان این کل مال ممنوع تصرفه تا وقتی که این زکات ادا بشه. اینا چیزاییه که جای دیگه هم بهش فتوا میدید دیگه. پس تا وقتی این زکات واجبت رو ندادی ممنوع تصرفه. حالا نمیدونی، فرض کن 5 مثقال زکات دادی، آیا همینقدر بود و بیشتر نبود؟ احتمال میدی 10 مثقال زکات برات واجب باشه، هنوز 5 مثقال دیگه تو این اموال باشد. این روایت هم نداشتیم، میتونستی براعت جاری کنی؟ بدهکاری اگر در ذمه باشد دوران بشه بین اقل و اکثر، بله اقلش یجب نسبت به اکثرش براعت جاری میشه. اما تعلق به هذا المال، حالا باید یه کاری کنی که این مال از شرکت خارج بشه. تا وقتی یقین پیدا نکردی استصحاب اشتراک داری. جایی براعت نیست، خود اصل همون استصحابه. در اینجا نمیتونی در این مال تصرف کنی تا وقتی که یقین پیدا کنی به مقدار زکات واجب واقعی دادی. اگر بخوای همینجوری یقین پیدا کنی چیکار باید بکنی؟ باید احتیاط کنی، به حد اکثر محتمل ادا کنی. احتمال میدی 5 مثقال، 10 مثقال، 15 مثقال، 20 مثقال، به اندازه‌ای که دیگه بگی یقیناً بیش از این نیست، اون وقت بشی راحت. پس وظیفت میومد احتیاط و اداء حد اکثر، این میشد وظیفه منهای این بیان شارع، منهای این دستور امام علیه السلام. بیبایستی این کار میکنی. حالا امام فرمود که نه، یه امر ارشادی، وظیفت احتیاط و حد اکثره، نمیخوای احتیاط کنی؟ آبش کن، دقیقش کن، معلوم کن چقدر، خیال تو راحت کن. پس این امر به سبک یعنی فحص در این مورد، نه به حساب وجوب فحص شرط در جریان اصوله، نه، اینجا اصلش استصحابه. بله استصحاب جاریست و حکم به احتیاط میکنه در اینجا، باید حد اکثر رو ادا بکنی. برای این که از این حد اکثر خلاص بشی، از احتیاط خلاص بشی، راهت اینه. این کاری نداره به دلیل وجوب فحص. عنایت فرمودید روایت بگیم سندش معتبرتون بالانجبار بالاصطلاح، ولی فهم اعصاب وجود، نه، این کاری به قضیه وجوب فحص نداره. اشکال علامه هم وارد نیست، اصلا این سبکی که داره میکنه برای منفعتشه، حالا غیر از این هم وارد، برای اینه که بیشتر لازم نباشه احتیاط بکنه که اشکال علامه دیگه به طریق اولا جواب داده میشه. بنابراین نه، این روایت هیچ حکمی خلاف قاعده اولیه ازش استفاده نمی شود، بنابراین لا دلیل بر وجوب فحص در شبهات موضوعیه به عدم دلیل. بل یمکنن یقال، از این روایت خلاص، یمکنن یقال در شبهات موضوعیه ما دلیل داریم بر عدم وجوب فحص، ما به درد نخورد، این مانع نشد، نه مشکلی ایجاد نکرد در این مسئله، نه در حقیقت بیانی بود برای رفع تحیر مثل مرحوم شیخ و اشکالی که ایشون مطرح کرد. راه دیگه چیه؟ راه دیگه اش احتیاط و زیادتر، حد اکثرش احتیاط، احتیاط که حسن و نرا کل حال نشون دادن نمیخواست که، اون که خودش میفهمید. نه خب حالا اون احتمال میداد که الان به این وضع براش واجبه به حساب تعداد و امثال ذالک، امام فرمود نه مربوطه به مربوطه به فزه واقعی. بله بله، خب این راهی را که توجه نداشت نشونش داده، حد اکثر که توجه داشت خودش، حالا چه رو تعدادش باشه چه رو اصلش باشه، اونی که میدونست که به احتیاط دیگه میگفت که خدا که نمیخواد که به اعدامون بکنه، حد اکثری که واجبه دارم میدم.
حد اکثر
ضررش بشه
کرد،
بله علاوه بر اینها در شبهات موضوعیه روایاتی داریم متفرق در ابواب فقه، نه یک روایت به این معنا که بیاد بگه لا یجب الفحص در شبهات موضوعیه، نه این روایت نداریم، اما روایاتی در موازعی از شبهات موضوعیه داریم که امام در اونجا میگه فحص لازم نیست. روایت معروف کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حلال بعینه، حتی تعرف انه حلال بعینه و الا حلال برات، حتی تعرف مگر اینکه بدونی به خصوصیت که حرامه. در جای خودش بحث کردیم اصلا این شبهه، این روایت ظاهر شبهات موضوعی است و در اینجا میگه حتی تعرف انه حرام، نگفته برو یاد بگیر هر جور شد، نگفت حتما لازم، حالا شد به نه شد، اما لازم نیست بری تعریف. شما اگر یه حکمی را مقیای به یک غایتی کردی، معناش وجوب تحصیل اون غایت نیست حتی وقتی حاصل میشه. روایت اخبار جبن که اینا در بحثای براءت اونجا خونده شد، راوی از امام سوال میکنه، ما میدونیم مثلا تو بعضی از این جبنها یجعل فی حل میت، امام فرمود اشکالی نداره برو همون وقتم پول داد دست یه غلامش، گفت برو بازار جبن بخر وردار بیار، برد آورد امامم نشست بخوردن تا خوب نشونش بده حسابی شیر فهمش کنه که نه لازم نیست فحص، این شبهه موضوعی است. یعنی نمیدونم این جبنی که الان من خریدم فیهل میته ام لا، لازم نیست فحص کنم، هی برم بپرسم یکی یکی آزمایش کنم تو این موارد و امثال، نه برو از بازار بخرم تو بیار. این روایت خودش یدل بر عدم وجوب الفحص. در روایت مشهور استصحاب، نه 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 نمیخواسته اینو بگه، یجعل فیه المیت، یجعل فیه المیت، فرض کرد تو فرض میدونه، میگه من میدونم، امام میگه اشکالی نداره. یعنی چی؟ بله، ولی امام اونو نفی کرد. این حالا جواب این شبهه رو در اونجا دادیم، بله این شبهه، ولی در این حال امام اون رو نفی نکرد، اومد رو این که نپرس، بررسی نکن. اون واقعیت ممکنه حکم روی امام، نظر واقعی امام رو اون باشه، ولی از نظر بیانش برای سائل اومده رو همینی که روی این احتمال اعتنا نکن. روایت دیگر، روایت معروف باب استصحاب، یکی از روایات استصحاب، اصحاب صوبی دم رعافن، نمیدونم به کجای لباس ترشح شد یا نشد، خون دماغ که میکنه طبیعیه، میره دماغشو به چکونه، به اصطلاح فشاره به دماغش، گاهی هوا از دماغش خارج میشه با شدت، ذرات خون متفرد میشه. نمیدونم به لباسم، پیراهنم، دامن پیراهنم، دامن قبام چیزی اصابت کرد یا نکرد. آیا لازمه؟ سوال میکنه از امام، لازمه نگاه کنم ببینم که آیا خون به لباس من چکیده یا نچکیده، بررسی کنم؟ امام فرمود نه، حالا خودت میخوای این کار رو بکنی، شک و شبهت رو برطرف بکنی، میل خودت، اما نه لازم نیست، استصحاب طهارت جاری کن، کنت علا یقین من طهارتی که فشکک در فلیس لک ان تنقض الیقین به شک. فحصش که آسونه، لباسم دم دستم، باید این پارچه را بیارم جلو چشمه، میگه خورده قسمت به قسمت چه نگاه کنم، خون اگر برش چکیده باشه، مثلا ذرات خون سرخ روی لباس پیراهن سفید خودشو نشون میده، نه لزومی نداره نگاه کنی. بله اونجا اشکالی نداره، چون این از صلات استصحاب داشته، علم به نجاست هم نداشته. شما میگید علم به نجاست نداشت، نماز درسته؟ بله نخه، بله اشکالی نداره. تو همون روایت، تو همین روایت اصحاب صوبی دم رعاف، هفتا یا نه تا سوال مطرح پشت سر هم که دونه دونه امام جوابش گفته. یک شم همین مورده که اگر اینجور نشد و بعد، یا یه روایت دیگریست که نمیدونم اون خون قبل خون بعد چجوره، اینا را همه را بحث که اون روایت داره. بله بله، محصول علم اجمالی کار نمی کنه. ما بحثمون در شبهه بدویه است، غیر محصور، ولی هر کدوم شبه بدویه است یا نیست؟ اگر محصور بود و علم اجمالی بود که اصلا نسب نوبت به براعت نمی رسید. شما میخواید بگید در براعت فصل لازمه یا لازم نیست، در جایی که مجرای براعت لولا وجوب الفصل، بس در اینجاست که به عنوان شبه بدویه است. روایت دیگری را گاهی آقایون اینجا اشاره میکنن، مشهورم هست در السن، که در یه روایتی امام میگه ما وقتی میریم برای دستشویی، برای تطهیر، اولی خود آب میپاشیم به لباس خودمون، که بعد اگر دیدیم یک جایی یه ذره تره، جای قطره تری داره، احتمال بدیم این همون آبیست که پاشیدیم، یقین پیدا نکنیم که بوله تا واجب الاجتناب بشود. این دیگه چی؟ بالاتر از فحص. فحص که لازم نیست هیچی، معناش اینه که خودت هم میتونی خرابش کنی. این روایت مشهوره تو کتب همین اصول و اینا، هم اینجاها اشاره میکنن، ولی ما یه وقتی دنبالش گشتیم پیداش نکردیم این روایت رو. حالا شماها ببینید تو این کامپیوتر یا اینها این روایت رو پیدا میکنید یا نه. در هر حال اون روایاتی که اشار بله آقا همونجا پیداش کنید کجاست. بله احتمال. البته من یه وقتی که دیدم، خب هم وسائل و اینها رو دیدم، هم شرح حال امام باقر رو در بهار، امام باقر، امام صادق، اینجاها چیزی من حالا شاید عبور کرده از زیر چشمونه. در هر حال هر کدوم اینا رو پیدا کنید لکم و شکر، هرچی عربی خودت بساز، این منطق وارسش بود. بله بله. در هر حال روایاتی امثال اینها داریم که میگه در شبهات موضوعی فصل لازم نیست. بعضی آمدن گفتن آقا این مال باب طهارت و نجاسته، نه مال جاهای دیگه. بله در طهارت و نجاست شارع مقدس یه توسعه قائل شده، حالا به چه سری نمیدونیم، اون زمان اون عربستان نمیشده به اصطلاح خیلی احتیاط بکنن در مورد طهارت و نجاست، امکانش نبوده، یا نه شارع با دید وسیعش دیده هر تا اونجایی که امکانش هست میشه مثل زمان ما ایران ما خوشسالی که چند روز دیگه برای چند تا قطره آب خوردن هم گیر میکنیم، یا نه آینده‌ای که در همه دنیا این گرفتاری هست و جنگ ها میشه جنگ آب به جای جنگ نفت و جنگ انرژی میشه جنگ آب. بله چه میدونیم شارع حالا چه لحاظی کرده در طهارت و نجاست، که خب معمولاًم تطهیر به وسیله آب، تطهیر به غیر آب، به وسیله خورشید، به وسیله زمین، ولو مواردی داریم، ولی اینا موارد نادر و مختص به خودشه. معمول تطهیر به آب، خب هر چی مصرف آب کمتر باشه بهتر. این شعار کم کردن مصرف آب، صرف جویی از آب، این شعاری است که شعار مقدس از روز اول داشته. این همه در باب وضوء، الوضوء به مد، به اصطلاح به مد و غسل به سا، یا تعبیراتی که یه غرفه غرفته زیادی وضوء مستحبی که اسباغم درش مستحب، خوب جاهای وضوء قشنگ شسته بشه، اما دفعه سوم بخوای بشوری دیگه حروم، دو دفعه بشور بسیار خوب خلاص، دیگه دفعه سوم سوم حروم. این فتوایی است که آقایون دارن. اینا همه معناش همون صرفه‌جویی در مصرف آب. یه کسی مقدسیشو به این گل نکنه که حالا وقتی وضو گرفتن 25 بار 26 بار بخواد بشوره. اینا هست مشابه اینا در روایات. بله چرا؟ از کدوم؟ بله. حالا یه قسمتیش حرام شده، اینم اشکال، این حالا اگر نیت نکنم بله، اما حالا نیت کردی دو دفعه، دفعه سومش چیه؟ اینکه حرام. خیلی خوب، پس یه مقدار، این یه مقدار صرفه‌جویی استفاده، چرا حرامه؟ این مال صرفه‌جویی. حالا اون اندازه صرفه‌جوییشو برای اینکه بعضیا یقین براشون حاصل نمیشه چنین، شاید شارع به یک ملاحظات دیگه اونو دیگه واجب نکرده، ولی توی همونها هم فوری میگید اسراف حرامون. توی همین جا در باب وضوء این مسئله مطرح شده که اسراف، حالا غیر از قضیه دفعه سوم هم هست، یعنی همون دفعه اول و دوم زیاد روی در مصرف آب حرامون. بله چرا قائل میشه؟ این فتواست، اجازه بدید من اینا رو در جای خودش گفتم. این فتوای حرامون رو همشون دارن، فقط مقتضای این حرامون اینه که این موضوع میشه باطل، اینه که آقای اون فتوا نداده، حکم به بطلان نکرده. حالا چه شده؟ غفلت شده، خدا رحمت کنه. به مرحوم آقای گلپایگانی گفتم آقا از یه طرف اسراف حرام و کبیره چنین و چنان، خودتونم میگید اسراف و حرام، چرا نمیگید باطلون؟ مدتی اینجا شو خاروندش، آخرش جوابی هم نداد. بله که باید دو مرتبه مصرف کنه، نکته که حالا دو مرتبه بدتر میشه، نقض غرض میشه، اسراف شده حالا مثلا اینا. حالا در هر حال این نکاتش بجای خود.
شاید برای جلوگیری از وسواس که بیشتر در طهارت و نجاست
اونم یه علتش، وسواس هم خودش یه حرام، اونم یه علت. بنابراین بعضی افتن اینها مال این عدم فحص در شبهات موضوعیه، ادله خاصه، مال باب طهارت و نجاست، نه مال ابواب دیگر. جوابش اینه نه، تو این ادله خاصی که اشاره کردیم اگر مربوط به طهارت و نجاست باشد روایت استصحاب و الا روایت جبن کاری به طهارت و نجاست نداره. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، بحث حلیت و حرمت، نه بحث طهارت و نجاست. بله کل شیء طاهر مال بحث طهارته، اما کل شیء حلال مال طهارت و نجاست نیست، حلیت جهات دیگرش هم هست. بنابراین نه، این ادله خاصه در شبهات موضوعیه حتی در غیر باب طهارت و نجاست هم داریم، دال بر عدم وجوب فحص. خب در شبهات موضوعی فحص واجب نیست مطلقا، ولو کان این که فحصش خیلی آسونه، مقتضای اصل و همچنین ادله مورد اشاره، بله اینا اطلاق داره، فرق نمی کنه که فحصش آسون باشه یا مشکل. اینجا مرحوم نائینی یه بیان خاصی داره، ایشون میگه عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه مال اونجاییست که مقدمات علم حاصل نباشه، یعنی دسترسی و علم به او آسون نباشه، دم دست نباشه، اما اگر مقدماتش حاصله که فوری میشود فهمید، نه اینجا باید بفهمی، باید علم پیدا کنی، باید فحص پیدا کنی. انما هو فیما اذا لم تکن مقدمات العلم حاصله بحیث لا یحتاج حصول العلم بالموضوع الى ازید من النظر فی تلک المقدمات، فقط همون فان فی مثل هذا، اما اگر یه جاهایی اینجوریه که مقدماتش آماده است یه نگاه کردن میخواد، یجب النظر ولا یجوز الاقتحام فی الشبهة الوجوبیه او تحریمیه الا بعد نظر فی المقدمات الحاصله. اینجا فصل این مقدار لازم، فلا یجوز الاکل، وقتی تو مثال میزنم، فلا یجوز الاکل و شرب اعتمادا علی استصحاب اللیل اذا توقف العلم بطلوع الفجر علی مجرد النظر الی الافق. سحر تا کی برات یجوز الاکل و شرب؟ تا وقتی که طلوع فجر نشده، شب است و نشده بود و یه روب گذشت، 10 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه، استصحاب میکنم که نه انشالله هنوز طلوع فجر نشده. میگه آقا پاش برو نگاه کن. چرا برم نگاه کنم؟ فحص که لازم نیست. مرحوم نائینی که اینجا بابا یه نگاه کردن میخواد، علمش دم دستته، نمیتونه اینجا اصل رو جاری کنی، استصحاب جاری کنی، خیال تو راحت کنی. حالا البته این مال زمان مرحوم نائینی بوده، حالا صبح پاش برو میتونی فجر رو پیدا کنی یا نه، هر طرف نگاه میکنی اینقدر نور و لامپ و برق و چنین هست که نمیتونی احراز کنی این فجر یا چیزی دیگه است. یه وقتی یه عده خواستن یه مقدار دقت کنن روی طلوع فجر، ذره به اصطلاح زمان دقیقش، رفتن تو بیابون چقدر جاها این و هر جا میرفتن یه طرف نور بود، طرف های حسن آباد یه جایی پیدا کردن که مثلا نور نباشه و یه فاصله این چنینی. حالا اگر اینجور بود، اونم تازه کسی که آشناس طرف افق کجاست و چیه، من خودم که سرم در نیامد از اول و تا حالا نشد یه دفعه طلوع فجر را خودم بتونم تشخیص بدم در این قضیه، در هر حال حالا ایشون به این مثال. و یا مثالی بله در اینجور موارد، و یا اونجایی که یه مایه‌ایه، نمیتونم خمره یا خله، نگاه توش نمی کنم، چشمو میبندم، طوری هم هست، منم متخصص خمر و خلم، سالها الکلیست بودم مثلا، میدونم تشخیص بدم، ولی نگاه نمی کنم، همجون نگاه نکرده، چشمو میبندم، میخورم. آیا این یجوز؟ ایشون میگه نمیتونیم بگیم اینجا جایزون، لا یجوز. او عدم و بله اول مشتبه بالخمر اذا توقف على مجرد نظر فی الانا، یا از بغلیش بپرسه خودش بلد نیست، مثلا رفیقش این کار از روزود تشخیص میده اونم کنارش نشسته، نه لزومی نداره بپرسی. شو میگه اینجاها رو نمیشه گفت. بله نعم لا یبعد عدم وجوب ذلک فی باب طهارت و نجاسه لما علم من توسعت فیها، بله در باب طهارت و نجاست بگیم حتی این مقدارم لازم نیست، مثل روایت استصحاب نگاه بکنم به لباسم یا نه، نه لزومی نداره نگاه بکنم. در باب طهارت و نجاست رو ایشون میپذیره عدم وجوب فحص را مطلقا، اما در غیر این مورد اینجور مقدارش که علمش آسون باشه، به تعبیر آقایون اصطلاحی که از اون زمان قدیم میگفتن در جایی که علمش تو آسینشه، به اصطلاح این تعبیری که اینجا مطرح بود، اگر علمش دم دستشه تو میتونه به زودی به دست بیاره، نه اونجا نمیتونه براحت جاری کنه بدون فصل و باید فصل بکنه. این بیان ایشونه. خیلی خوب، یه بحث صحبت استبعاد بکنی، ایده به این علم به این راحتی نه، نگاه نکن، این دیگه نظر شخصیست. اما از نظر ادله چی؟ اطلاقات ادله شامل حتی اینجا میشه، شامل این موارد هم میشه. حد اکثر بیایید با این ارتکازات ذهنی بگید ادله این چنینی، این روایت خاصی که خوندیم مثلا از اینجا منصرفون، عموم ادله براءت یا امثال اینا منصرفون از این گونه موارد، اونجایی که ولو الان شک داری ولی قابل للعلم، به سهولتن به آسونی میتونی علم پیدا کنی، در این گونه موارد منصرفون. بله آقا، افرادم فرق میکنه، بله گفتم حالا اگر اینجور باشه برای افرادم فرق میکنه، اون اشکالی نداره، اون نقضی نیست، نمیگیم کلا میشو. ایشون هم که داره میگه او که موردی است، یعنی هر جایی که این چنین بود
شخصی میشه،
باشه هر موردی باشه بحثی نیست. حدی اکثر این انصرافه در حالتی که بعضی از ادله‌ای که اشاره کردیم اصلا موردش همینجور جاست، چطور میگی منصرفه؟ مثلا روایات جبن، بگذریم از روایت استصحاب که وارده در مورد نجاست و طهارت، کنه مرحوم سانائینی خودش آخر کار اونو مواظب بود، اونو استثناء کرد، توسعه در اونجا هست. اما در مورد روایت جبن که بحث حرمت و حلیت، نه بحث طهارت و نجاست، اونجا چی؟ خب حالا تو بازار یه شهر کوچولو چند تا پنیر فروش داره یا چند تا پنیر ساز داره، مثل حالا نیست که حتی کارخونه هاش هم معلوم نباشه چی کاره. آخو اونجا تو هر شهری، تو هر قریهی، تو هر قسمتی یکی دوتا بوده، قابل سوال بود، قابل فحص بود که این از خمیر مایه میته استفاده میکنه یا نه. مثلا بله آقا، پنیر چیو؟
نه،
حالا اون اضطرار من، بحث اضطرار نیست، نوبت به اون نمیخوایم برسه که بحث اضطرار، بله خیلی چیزا نخوره نمیمیره اون حالا که اضطرار. نه، ظاهر این روایاتی که بهش اشاره شد یا حتی تعبیر روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، این تعبیرات داره تأکید میکنه بر این توسعه. چه میدونیم؟ شاید چاره یک مصالح عامه در این توسعه دیده و نخواسته به هیچ نوع افراد رو گرفتار این تحقیقات و سوال و جواب ها و امثال این ها داشته باشه. بنابراین دلیل فقهی بر این تقیید نیست، ولی خب ذوقاً بله، ولی زا بهتر، حالا بله اگر کسی فحص کرد یه نوع احتیاط، احتیاط حسنون علا کل حال بلا اشکال، اون که بحثی درش نیست، ولی اینکه این واجب باشه نمیتونیم نسبت به شارع مقدس بدیم. کل شی شبهه موضوعی است، حتی تعریف الحرام منه بینه، غایتش هم تعریف الحرام قرار داده، معناش اینه که حرمت، علم به حرمت برای خودت خود به خود حاصل بشه، نه ان تعرف الحرام. تعریف الحرام منه بینه، بله غایت رو او قرار داده. تصریب چیه؟ تصریب حلیت است مادامی که اون غایت حاصل نشده. نه غایت قرار داده، تا غایت حاصل نشده عمومش شامل اونه. همه اینا اینطور نیست که ساکت باشی. این بحث تمام وجوب فحص در شبهات حکمیه و عدم الوجوب در شبهات موضوعیه حتی مطلقا تمام. نخه ممکن است یه چیزهایی پاک هم باشه اما حرام العقل باشه در مورد بعضی از اجزاء حیوان، ضمن این که مزکاست و پاک هم هست اما حرام العقل. بله چرا اگر از حرمت باشه که این مستهلک شده، حرمت به استهلاک از بین میره، نجاست که علایی حال باقی میمونه، پس حرمت نیست، شبه حرمت نداره. بله شبه نجاست و حرمت هر دو هست، ولی شبه حرمت که این بحثشو در اونجا کردیم. حالا روایت 5 تا روایت داشتیم در مورد جبن، عبارتش فرق میکرد، روایت عبدالله ابن سنان بیشتر مورد اتکال بود که اونجا استدلال تمام کرد. بحث وجوب الفحص خلاص. سؤالی که به دنبالش مطرح می شود، خیلی خوب، حالا این مواردی که یجب الفحص چقدر فحص کنم؟ شبه حکمیه، شک می کنم در حرمت یا عدم حرمت شیئی، شک می کنم در وجوب یا عدم وجوب فعلی، چقدر فحص کنم تا بتونم براءت جاری کنم؟ این خب سؤالیست. چقدر؟ 1 ماه، 2 ماه، 5 ماه، 1 سال؟ چه کتابایی، چه جور جاهایی، چقدر جستجو کنم؟ این بحثی است که مطرح میشه انشالله فردا به یاری خدا. سلام علیکم و رحمت الله.
ایرانی هم از توده داخل متاسفتن از مزد پاک اسپرم وال تهیه میشه، وال تو دریا پاک نجس، استفاده ازش، استعمال ازش چجوریه؟ پاک نجس چه حالتی داره؟
اگر یقین داشته باشید که این درش هم